تبرید.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. از شما دعوت میکنیم شب آفتابی رو بشنوید. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، حتما میدونید که ما در طول این هفته با این گروه کاری همراه شما عزیزان بودیم. فرصت بسیار خوبی بود برای اینکه در قالب شب آفتابی به موضوعات و سوژه هایی بپردازیم که به شکلی به حوزه کارآفرینی ارتباط پیدا میکنه. امشب هم قرار هست در آخرین برنامه این گروه کاری در فرصت دو ساعته ای که خدمت شما عزیزان هستیم با دوستانی که به شکل حضوری مهمان ما هستند و البته با بخش‌های گوناگونی که انشاءالله قرار هست تقدیم بشه، دو ساعتی رو در کنار هم سپری بکنیم. امیدوارم حتما همراه ما باشید. برنامه رو پیگیری بفرمایید. از همین الان شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,000-3637 در اختیار شماست. میتونید راجع به هر آنچه که در برنامه مطرح میشه، گفتگوهایی که انجام میگیره و مطالبی که در برنامه به شکل‌های مختلف مهمانان عزیزمون اشاره میکنن، نکات و مطالب و موارد خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم عرض کنم که ما مرحله به مرحله قرار هست به نکاتی اشاره بکنیم. اول من بگم موضوع برنامه امشب رو اختصاص دادیم به تبلیغات در صنایع مختلف. اگه قرار باشه براش ما یه تیتر انتخاب بکنیم، میشه تبدیل مشتری واقعی به سفیر یک برند یا نام تجاری. در کنارش طراحی پویش‌های فروش هم میتونه به شکلی در همین قالب بگنجه. استفاده از محتوای تولید شده توسط مشتری برای افزایش اعتماد و فروش جزء نکاتی هست که ما سعی می‌کنیم در قالب همین موضوع برنامه در گفتگو با دوستان عزیزی که خدمتشون هستیم بهش بپردازیم. اما مهمانانمون، ما در برنامه امشب مهمانانی رو داریم که حتما تلاش می‌کنیم گفتگوها رو متناسب با فضای برنامه تقدیمتون بکنیم. در بخش کارآفرین ما همراه خواهیم شد با جناب آقای مهندس سید ایمان میر محمدی. ایشون یه رویه متفاوتی رو هم ایجاد کردن، به همراه دختر خانومشون اومدن که حالا حتما با هیوای عزیزم گفتگو میکنیم در برنامه امشبمون. در کنارش ما بخش پرونده ویژه رو داریم که بالاخره بعد از یک هفته محمد حسین خلیلی اومد، بالاخره ما گفتیم نمیاد سر برنامه. اینا از نسل زد که صحبت میکردیم، از همون نسل من فکر میکنم دیشب هم تو برنامه خیلی راجع به نسل زد صحبت کردیم، یه ذره سخت به یه کاری وادار میشن و میشه اونها رو واداشت، اما بالاخره اومد و خیلی هم ازش ممنونیم. ضمن این که ما کارشناس حوزه کسب و کاری که دعوت کردیم و انشالله خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر امیر محمد گل محمدی هستن و راجع به همین موضوعی که مطرح شد، یعنی تبلیغات در صنایع مختلف، قرار هست که از ایشون که دانشجویان حوزه هیئت علمی دانشگاه عراق هستن نکات و مطالب جذاب و البته مرتبطی بشنویم که امیدوارم حتما همراه ما باشید. دو تا بخش هم در برنامه داریم، یه فاصله بگیریم من راجعشون توضیح میدم. اما حضور شما دوستان گرامی عرض کنم که ما دو بخش هم در برنامه داریم، دو تا آیتم. اولی شب چراغ که سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده این بخش رو تقدیمتون خواهند کرد، عنوانش باورهای اشتباه در کسب و کار هست که حتما هولوش ساعت 11 شب همراه میشیم با خانم نعمت‌زاده و این بخش تقدیم خواهد شد. بخش دیگرمون سکوی پرتاب که خانم آذین پیراسته این بخش رو آماده کردن و قراره که حتما تقدیم حضور بشه. امیدوارم برنامه رو پیگیری بفرمایید. شما هم اگر نکته و مطلب و موضوعی به ذهنتون رسید که احساس کردید توی فضای گفتگوهای برنامه امشب میگنجه، حتما دست به کار بشید، برای ما پیام بفرستید به همون شماره 3036 37 3 4 0 36 37. حتما من سعی میکنم لابلای بحثای مروری هم بر پیامهای کوتاه شما مخاطبان گرامی داشته باشم. دعوت میکنم برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید و امیدوارم آنچه میشنوید رو هم بپسندید.
هم دلی میشه رد شد از هر سختی، این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی، وقتی که قلبمون نزدیک به هم باشه تو هر قدم از این راه هم بستگی هم راشه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. این بهترین است وقتی من و تو مثل یه روح و تن و جونیم، با هم دیگه میتونیم رو پاهامون وایسیم و ثابت کنیم اینو، با هر نفس پای این خونه میمونیم. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه. وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه، خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه. وقتی که از خنده زیبای تو صحبت شه، خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه. وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه رو حتما تا پایان همراهی بفرمایید. من ابتدای برنامه اشاره کردم که کارآفرین رو ما دعوت کردیم، خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس سید ایمان میر محمدی. من راجع به ایشون یه توضیح مختصری رو عرض کنم و بعدش یه فاصله میگیریم و گفتگومون رو با ایشون آغاز میکنیم. ایشون متولد سال 1367 هستن، از سال 1386 نزدیک به سن 19 سالگی، حالا خودشون نوشتن 17 سال هم در حوزه تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی و پزشکی فعالیت کردند. یکی از افتخاراتشون کسب رتبه کشوری در جشنواره خارزمی در مقطع دبیرستان. اونایی که به هر حال با جشنواره خارزمی آشنا هستن میدونن نخبه ها و اونایی که واقعا اهل تبدیل علم به فضای اجرایی هستن توی این جشنواره شرکت میکنن و بایستی اصطلاحا چیزی در چنته باشه که اون افراد بتونن به موفقیت برسن در یه جشنواره‌ای که به هر حال یه جشنواره بسیار با کیفیتی هم هست. عضو شورای عالی انفورماتیک کشور هستن، انتخاب شدن در مقطعی به عنوان نخبه استانی فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار و حالا مهمان برنامه امشب ما. یه فاصله از دوستانمون بگیریم و آماده بشیم برای گفتگو با جناب مهندس سید ایمان میر محمدی که مهمان حضوری ما هستن و اشاره کردم تنها نیومدن، برخلاف میشه کارآفرین ما یه همراه هم دارن. بریم به سراغ گفتگو با مهمان ارجمندمون جناب آقای سید ایمان میر محمدی. آقای مهندس سید ایمان میر محمدی سلام علیکم، شب عالی بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از دعوت شما و تشکر میکنم از ابراز لطف شما بابت توضیحاتی که عرض کردید. شب بخیر عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم مطالبی گفته بشه به سود شنوندگان محترم باشه
انشاءالله. خب آقای میر محمدی، من یه خورده راجع به شما توضیح دادم بر اساس رزومه‌ای که به خودتون در اختیار ما گذاشته بودین، اما ترجیح هم به این هست که شما یه خورده خودتون رو برای ما با همون زاویه دیدی که مد نظر هست معرفی بکنید. هر نکته که فکر میکنید میتونه به عنوان مقدمه صحبت باشه بفرمایید و بعد انشاءالله پرسش هایی هم هست که مرحله به مرحله عنوان میشه و جوابش از شما میگیریم.
بله خیلی متشکر. عرض کنم خدمت شما که قطعا مخاطبین برنامه شما آدم های فهیم و اقتصادی هستند در حقیقت، چون اسم برنامه اقتصاد هست، شبکه اقتصاد. و عرض کنم خدمت شما بنده تولید کننده و مدیر شرکت نرم افزاری هستم. بسیار تلاش کردم که همیشه تسهیل ایجاد کنم برای هر بخشی با نرم افزار و رفته رفته اینو سوق دادم تا به یه هوش مصنوعی برسیم. اصلا هم خدمت شما بیشترین کاری که نرم‌افزارهای آزمایشگاهی و نرم‌افزار بنده انجام میده این که ما میخواییم به مریض ها به مراجعینمون کمک کنیم. یه مقدار فقط بحث آسودگی خیال خودشون بسیار برای ما مهمه، یعنی دیگه فشارهای دیگه بهشون وارد نشه، فقط همون بحث این که درد و مریضی که خودشون دارن رو در نظر داشته باشن. تو این قضیه هم خیلی تلاش کردیم تو این سالها از آزمایشگاه شما خیلی ساده ترش کنم، علی موضوع رو بازتر کنم. در حقیقت شما وقتی به یک آزمایشگاه مراجعه میکنید با یک سیستمی، با یک نرم افزاری حتما کار شما باید انجام بشه و پذیرش بشه. ما خیلی علاقه داریم که مراجعه کننده قبل از این که دیگه بیاد توی آزمایشگاه با یک سری ابزارهایی بتونه از هزینه های خودش رو زودتر ببینه. آها. و مثلا بدون بیمه تکمیلیش چقدر سقف داره و اینکه کمکش میکنه کمکش نمیکنه، یا یه تستیشو زیاد رفته آزمایش داده سقفش دیگه پوشش نمیده. ما یک فرایندی میخوایم ایجاد کنیم که نره پای صندوق و بعد بهش بگن 3 میلیون تومان بده. ما میخواییم به بیماری کمکی از نظر سیستماتیک و نرم افزاری به راحتی حتی توی منزلش انجام بده و به راحتی بدونه فردا اگه صبح میخواد بره توی یک آزمایشگاهی چقدر باید با خودش هزینه از نظر مالی داشته باشه. درست. اگر شرطش براش مساعد نیست، یا اون آزمایشگاه آیا این شرطو میتونه براش تسهیل کنه. و واقعیتش اینه که هم برای آزمایشگاه یک کار تسهیلاتی ویژه باشه و یک مهمتر از همه مراجعین ما، یعنی ما خیلی اهمیت میدیم به مریض، یعنی فقط بحثمون تو آزمایشگاه نیست، ما مهمترین عنصر اقتصاد یک حوزه آزمایشگاهی و پزشکی اون مراجعه کننده هست. هر چقدر بتونیم بهش اطلاعات مفید بدیم، دقیقا یکی از عنوانهای برنامه شما هم این بود که یه تبلیغاتمون با اطلاع رسانی مفیدی باشه. ما این اطلاع رسانیمون هر چقدر مفیدتر و ساده تر باشه و مریض دیگه اون دغدغه رو نداشته باشه که تازه میخواد بعد از یک ساعت بشینه توی اون صف آزمایشگاه و بعد از یک ساعت بهش بگن اون بیمه اصلا شام الان ما نمیتونیم باهات کار کنیم، سقفت پر شده. و این فرایند چقدر صرفه‌جویی در زمان اون مراجعه کننده میشه. بعضی از مراجعه کننده ها به خاطر نوع بیماریشون، حالا سرطان یا هر چیز دیگه هست، واقعا حتی همراه ندارن و نمیتونن این کار رو انجام بدن و خیلی براشون سخته بعد از اینکه یه مدت توی صف طولانی وایسن و آخرش این پاسخ رو بشنون که ما نمیتونیم به تو خدمات بدیم، یا اگه میخوای خدمات بدیم باید با شرط هزینه آزاد این کار رو انجام بدیم. در صورتی که خیلی ساده ما میتونیم این فرایند رو براش بومیسازی تر کنیم و در منزل با موبایلش بتونه این فرایند رو متوجه بشه و اون موقع تصمیم بگیره الان میتونم برم آزمایشگاه و از خدماتمون آزمایشگاه استفاده کنم.
خیلی عالی. فقط حالا من یه تبصره اضافه کنم به نکاتی که شما اشاره کردی. در مورد بیماری تکمیلی همه میدونیم یه سقف دارن، یه کف دارن و یه بخشی هم به هر حال دیگه بیمه متناسب با سلیقه‌اش یه دفعه برخورد میکنه. به طور مثال کسی از داره بیمه تکمیلی استفاده میکنه مثلا برای خرید عینک، خیلی از این بیمه ها خودشون نماینده ندارن، یعنی جایی رو معرفی نمیکنن، میگه شما برو خریدت رو انجام بده، فیش پرداختیت رو برای من بیار، ما بر اساس اون مواردی که خودمون داریم برای شما مشخص میکنیم که چقدر شامل بیمه تکمیلی میشه. ممکنه به طور مثال سقف بیمه تکمیلیش برای خرید یک عینک 10 میلیون باشه و او در واقع تصورش هم این باشه که 10 میلیون میتونه پول نقد دریافت بکنه بابت هزینه و بره یه عینک 10 میلیونی هم بگیره. اما زمانی که میره اونجا با تعریف ها و در واقع قواعدی که خودشون دارن و بندهایی که خودشون دارن، یه دفعه میبینی مثلا میگه که من 4 میلیونشو پرداخت میکنم. این موضوعی که شما میگید شاید بین کف و سقف بتونه یه حدودی رو تعیین بکنه، اما جزئیاتش به سلیقه اون بیمه گذاره در واقع میتونه بالا و پایین بشه. راجع به این چه نکته‌ای داری؟
سوال بسیار بجا و درستی رو فرمودید، چون چیزی هستش که مردم لمسش میکنن.
عموما این قضیه وجود داره.
بله بله، این موضوعی که فاکتور بهت میدم دیگه شده یه چیز وفور در پاسخ به مراجعین. اصلا خدمتتون که خب یه سری قوانین بالادستیه و هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه انجام بده و بعضی چیزاش هم منطقیه یه جاهایی. من در تخصص آزمایشگاه خدمتتون عرض میکنم، مثلا بیمه های پایه اومدن یه قوانینی گذاشتن که آقا شما نمیتونی هر روز بری ویتامین دی خودتو بررسی کنی.
درست.
و منطقی هم هست، شما وقتی که میدونی ویتامین دی چنده چرا دوباره مثلا میای این ویتامین دی اینو دیگه هیچ بیمه ای قبول نمیکنه، نه پایه نه تکمیل.
این منطقی.
و ولی میان تو بحث بیمه های تکمیلی، یه سری آزمایشات هستن مثلا ذاتن کلن آزادن این آزمایش شد. این آزمایش چرا ذاتن آزادن؟ چون روش خاصی هستش، ولی پزشک به نیاز مراجعه کننده اینو درخواست داده. بیمه تکمیلی میاد به سلاطید خودش میگه وقتی بیمه پایم یعنی تامین اجتماعی یا سلامت اینو قبول نمی کنه، من هم مقداری از اینو بهت کمک میکنم،
اما کلشون
نمیدم. و این سقفی که همه مراجعین میدونن یه سقفی دارن در حقیقت، همون که اشاره کردید اینجا اصلا خدمتتون خب مشخص میشه. خب ما البته قوانین بعضی جاها خیلی کمک کرده به مراجعین. ما یک سری مریض هایی داریم صعب العلاجن. اگه یک مریضی تو سامانه بیمه سلامت یا بیمه کشوری ستاره دار بشه، میتونه از سقف خیلی بیشتری برخوردار شه، یعنی نه تبعث آزمایش. مثلا یه مریضی به هر بر اساس پرونده های پزشکی که داره صعب العلاج شناخته میشه.
درست.
خود هر آزمایشش دونه بدونه شامل حمایت دولت میشه و این خیلی کار قشنگ و درستی است و من خیلی خوشحالم که این گسترده تر بشه، یعنی فقط برای مثلا سرطان های خیلی خاص نباشه یا کسایی که روماتیسم های خیلی خاص یا بیماری خیلی خاص دارن نشه. خیلی بهتر اینو در نظر بگیره، چون داره دقیقا همه چی الکترونیک شده. وقتی سامان الکترونیک شده کافیه فقط با یه کد ملی متوجه بشیم که ستاره دار هست و بعدش میاد در حقیقت میگه آقا کمکت میکنم، من دولت میام 100% این آزمایشو بهت میدم. وقتی که من 100% میدم، بیمه تکمیلی موظف هست که همه هزینه رو پوشش بده. ولی خب این برای یک سری از مردم که صعب العلاجن، برای مردم عادی همونجوری که شما فرمودید، امیدوارم که یه فرایندی باشه که این سقف به حال هرچی بالاتر باشه و همه جامعه بتونه از این استفاده کنه.
خب حالا برگردیم به کاری که شما دارید انجام میدید. از سال 86 زمانی که 19 ساله بودید اومدید و در حوزه تولید 19 ساله دیگه درسته؟
بله بله.
تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی و پزشکی کار خودتون رو آغاز کردید. چی جوری بود؟ چی شد که اصلا به این سمت کشیده شدید؟
بله بله. ببینید بنده همیشه تمایل داشتم تو همه نمایشگاه ها خودم حضور داشته باشم، حتی اون زمانی که شرکت ما اگه یک عضو باشه یا دو عضو باشه خانوادگی بود. ما شرکتمون خانوادگی تأسیس شد. عصر هم خدمتتون، ما تو نمایشگاه الکامپ شرکت کردیم و خیلی جالب با این موضوع مواجه شدیم که توی حوزه آزمایشگاه خلأ زیادی هست.
خب همینجا نگه دارید، یعنی قبل از اینکه شما وارد حوزه تولید نرم افزار آزمایشگاهی و پزشکی بشید توی فضای کاری حضور داشتید درسته؟
بله بله بله. بله
خب راجع به اون فضای کاری توضیح بدید بعد وارد شید.
بله ببینید، بنده زمانی که تو جشنواره خوارزمی نخبه کشور شدم در حقیقت، خود آموزش پرورش مربوطه اومد بند از ما دعوت کرد و گفت بیاید یک سری طرحی که میتونیم کمک ما کنید انجام بدید. ما بحث هوشمندسازی مدارس رو اومدیم جلو بردیم باهاشون.
چه سالی؟
همون سال من دقیقاً فکر کنم دوم دبیرستان بودم. اصلا حتی این طرح بنده تا که تا وزارت خونه هم رفت، یعنی من خودم حضور ذهن دارم که حتی دفاع کردیم از طرح خودمون تو وزارت آموزش پرورش اون سال، ولی خب به حال به خاطر پایین بودن سنم شاید یه مقدار اعتماد کردن براشون سخت بود و اصلا ایرادی نداشت، چون میدونید من اصلا یکی از اعتقادام و دختر خودم که الان امرام خودم اومدم که شعارمون اینه که ما از هر شکستی بیشتر رشد میکنیم.
درست.
و اونو اون شکست حساب نکردیم در حقیقت و اومدیم گفتیم که خب ما کارمون تولیده، تولید نرم افزاره و هیچ جا متوقف نمیشیم و میایم نیازو میسنجیم. و بعد از اون بره توی نمایشگاه الکام به عنوان اینکه هر چی خواستید ما براتون سعی میکنیم تولید کنیم و دنبال مشتری بودیم در حقیقت.
نه من حرفم اینه، شما این شرکتتون از قبل از اینکه شما هم تو همون سالهای مدرسه
سال بله ما تأسیس کردیم.
کی شرکت رو انداخته بود؟
خب خودم فجی بودم.
خودت
بله
رو انداختی؟
بله بله.
من در دوره نوجوانی شرکت رو انداختی؟
بله بله.
سال چی بود بعد موضوعش؟
موضوع شرکت تولید نرم افزارها،
یعنی از همون اول
اصلا نه برنامه‌نویسی.
شما چه تجربه ای اومدی برنامه‌نویسی؟
خب من ببینید خیلی سوال قشنگ داشت.
من خب از اول اینو برام بگید.
آره این میشه یه تاریخچه. خب من خواهرم کارشناس نرم افزار بود و من خیلی با بازی انجام میدادم، یعنی خودم یکی از کسایی بودم که خیلی بازی ایجاد بازی انجام میدادم. به یه جای رسیدم که گفتم خب بس دیگه بازی کردن. یادم یه کتاب قطوری بود، شاید نزدیک 300 صفحه بود این کتابه. خب من خیلی کوچیک بودم و خواهرم من کارشناسی نرم افزار داشت میخون و کنجکاو شدم یه لپتاپ خیلی کوچیک هم داشتیم و زیاد مدرن هم نبود برای اون زمان.
این برای چه سالیه این
ماجرا؟ اصلا خدمتتون شاید بهتون بگم من شاید 11 سالم بود.
11 یعنی سال 78.
بله. من کتاب آموزش برنامه‌نویسی، حالا تبلیغ خواستین شما، خیلی قدیمه، دیتیل اند دیتیل رو برداشتم و خیلی ساده به من خیلی داشت قشنگ توضیح میداد، من میفهمیدمش. به من میگفت اینو باز کن، این کد رو بنویس و این جمله رو از توش در بیار، و من یه خروجی از کامپیوتر دیدم و دیدم نوشت که به جهان برنامه‌نویسی خوش آمدی. و من دیدم که خودم میتونم سازنده باشم، قرار نیست همیشه مصرف کننده باشم.
سیستمش چی بود اون زمان؟ داس بود.
اون زمان سیستم داس بود، با اصلا با پاسکال ما فکر می‌کنم این برنامه رو اولین بار نوشتم. خوب. و در حد دو خط برنامه بود، ولی بعدش من این کتابو اصلا از خواهرم خیلی اجازه نگرفتم واقعیتشون. همیشه میگفتن این دست به این کتاب سنگینه، واقعا شاید 350 صفحه بود. من اینو توی 3 ماه خوندمش. خوب. اصلا برای من مهم نبود مختم، اصلا مختم نمیدونستم اون موقع چیه، فقط اصلا میفهمیدمش این کتابو.
درسته.
و جالب بود یه کمک دیگه این کتاب به من کرد، آخر کتاب گفت بعد از این کتاب یه کتاب دیگه بخون.
آ یعنی معرفی که کتاب بعدی چی میتونه باشه؟
یه استپ، یه مرحله بری بالاتر. دوباره همون کتاب، و این شد نزدیک 300 تا کتاب تو کتاب خونم.
ماشاءالله.
یعنی من تو بحث تا دبیرستان دیگه اصلا من یه استادم نداشتم واقعیتش.
این شرکت از کجا اومد؟
خب وقتی که من پتانسیل خودم رو دیدم. ببین من اون زمان
ببین که میتونی تو این زمینه موفق
بشی. تو 11 سالگی شاید ویندوز هنوز نیومده بود. خب و ما اومدیم لپتاپ رو تبدیل کردیم به ویندوز، یاد گرفتیم ویندوز دست کردن. من تو منطقه‌ای که زندگی می‌کردم همه دنبال من بودن که بیام ویندوز براشون نصب کنم. یعنی یه جوری شده بود من اصلا اقتصاد و بیزینس رو از اونجا یاد گرفتم.
اون موقع ویندوز 98 بود ها؟
آفرین، دقیقاً. یه سی دی با خودم می‌بردم دیگه، اصلا مهندسی بود برای خودش و وقت نبود دیگه. یعنی من اصلا نوبت می‌دادم اون موقع، می‌گفتم آقا امروز نمی‌رسم، ولی هیچ هزینه هم شاید نمی‌گرفتم چون من هی یاد می‌گرفتم. یعنی اون متوجه نمی‌شد یه زمانی مثلا هاردش می‌سوخت،
دوباره آدم بجونه کامپیوتر مردم گفتی یاد بگیر.
من انقدر ویندوز نصب کردم برای سیستم خودم که دیگه هاردم سوخت، دوباره هزینه گرفتم از پدرم، دوباره یه هارد گرفتم، فهمیدم روش فرمت اصلا اشتباه بود. ببین من با سعی و خطا با
سیدو پاک نمی‌کردی، کلشو پاک می‌کردی.
آره افتیس می‌کردم. اصلا خدمت شما، چون من اون زمان اینترنت اصلا به وفور نبود.
من نبود که اون زمان.
یه برهه خیلی جالب اینم بهتون عرض کنم، با اینکه اینترنت نبود، من تو مثلا دبیرستان از طرف آموزش پرورش به من مثلا 200 مگابایت اینترنت دادن. این خیلی مثلا برای من خوب بود، من کلی میتونستم تحقیق کنم. جوری بود که صبح تا شب کار واقعا مطالعه میکردم، هی یاد میگرفتم و اون چیزی که یاد میگرفتم و هی میساختم. یعنی جوری شده بود مثلا موتورم این سمتی شده بود،
تجربه رو به دست آوردی.
بله.
خب
ولی در حوزه‌ای بود که فقط با دید خودم انجام میدادم، تا اینکه نمایشگاه با جسارت اینو داشتیم که وارد نمایشگاه بشیم.
من هنوز نمیخوام نمایشگاه رو بریم. من میخوام هنوز به من بگی که کی شرکت راه افتاد.
همون سالی که من ما بعد از این، من دقیقاً دوم دبیرستان با خانواده نشستیم، گفتیم که من الان به خاطر محدود زمان بعضی چرا ساعت توضیح دادم. من یادمه حتی یک برهه آموزش پرورش این طرح منو توی یک ناحیه اومد اجرا کنه، انقدر از این طرح استقبال شد. توی جلسه ای بود، من یه ایده داده بودم، ایدم هم تا 30% اجرا کرده بودم.
خب.
توی جلسه دعوت کردن، گفتن آقا شما 3 دقیقه وقت داری این توضیح رو بدی. یعنی اگه 1 ساعت این جلسه بود، 3 دقیقه مال من بود. اون 1 ساعت رو باور کنید بقیه خیلی گوش ندادن. این 3 دقیقه براشون انقدر جالب بود، بحث هوشمندسازی مدارس بود. اصلا چجوری بتونه یه کارنامه رو پدر مادره ببینه توی خونش. ما اینو تحت وب مثلا اومده بودیم به معلم‌ها و مدیرا داشتیم اونجا نشون میدادیم. و همونجا من بهشون گفتم که من از هر مدرسه 50,000 تومان میگیرم، هر چی بعد از این صحبت من بیاد قرارداد ببنده، ولی بعد از این بره میشه 100 تومان. همشون استنوشتن
فرداش انجام بشه.
بله فرداش از اداره زنگ زدن، گفتن شما نهاد به فروشی نرسرتون، اول باید یه مجوزاشو بگیری. و من باز هم گفتم که این شکست نیست.
شما یعنی نرم افزار رو طراحی کردید؟
بله بله طراحی کرده بودیم. و
چی بود؟ با چه برنامه‌ای کار کردی؟
من اون HTML
بود؟
نه بالاتر دیگه، چون بحثمون داینامیک میشد. یعنی خوب. یه بحث این که میخواست کارنامه رو نشون بده با PHP کار میکردیم، با جاوا اسکریپت کار میکردیم.
خب این چه سالیه؟
من دیگه اوج کارم همون دوم سوم دبیرستان.
دوم سوم.
یعنی من دقیقا اونجا به تولید رسیدم. یعنی من یه درصدی تونستم تولید کنم. خب. و همیشه میگم خدای
ویژگی. اون کتابایی که خونده بودی رسید.
بله. خدای ویژگی به من داده به نام خلق کردن. و یه کمکی به من کرده و من میتونم یه چیزی خلق کنم. و من نیاز اون موقع فهمیدم. به عنوان یه دانش آموز خودم. به من همیشه خودم جای اون مصرف کننده میذارم تو تولید.
من دانش آموزه باشی دلش نمیخواد که آقا جان کارو باشه باباش ببینه. این که مشخص.
من کارم خوب بود.
جای باباش نشستی شما.
آره ارسلان.
آقا کارنامه این بچه ها رو لو میدادی و تازه.
دست از شما خدمت شما اینم نکاتیه بالاخره.
آره این واقعا جمعش.
ولی اون زمان اصلا
چون ماها دیلو بود نمیخواست اصلا پدر و مادر کارنامه از ما ببینن. هر چی هم میگفتن میگفتن خوب بود. آره
بله بله فقط بحث
امضاها هم یاد گرفته بودیم خودمون جاشون امضا میکردیم پس میدادیم
اصلا. آره اون زمان این فرآیند
اینطوری بودش.
آره با سیب زمینی خیلی